اما قرار است که در محضر سوره مبارک محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله
محمد و آله محمد
بازم بعد از سوره تور که تو فضای ایجاد باور به قیامت و به عذاب و اینا هست، ورود ما به این سوره دو مرتبه ما رو میاره توی فضای اجتماعی، توی فضای سیاسی و این بار نظامی، نه فقط سیاسی اجتماعی خالی، کاملا سوره نظامیه، سوره حماسیه، هرچند که ممکنه برای ما موجب افزایش حسرت باشه از و این هم خودش البته دستاوردیه ها، از غیبت امام زمانمون علیه السلام، ولی که مرحال باید بفهمیم، درک درستی پیدا کنیم تا آمادگی پیدا بشه کم کم در ما و در جامعه ما برای اون آرمان غلبه حق بر باطل در سراسر جهان. در این سوره ابتدا در یک مقدمه شش آیه‌ای سوره میاد از دو گروه کافر و مؤمن سخن میگه، اما هدف دار. بعد از سخن گفتن از این دو گروه کافر و مؤمن تو همین مقدمه شش آیه‌ای میخواد شمشیر بده دست مؤمنان علیه کافران. میگه دو گروه انسان داریم، اما این نیست که در یک مثلا همزیستی مسالمت‌آمیز اینا قراره در کنار هم زندگی کنن. صلح و امنیت پایدار بین کفر و ایمان در جهان برپا بشه، همچون قصه‌ای نیست. نه خیر، یه گروه مؤمن داریم، این شاخصشونه، یه گروه کافر داریم، این شاخصشونه. این گروه مؤمن باید در مقابل این کفار بایستند، که حالا این تفصیل میشه داده میشه که چجور کفاری دشمن تلقی میشن، چجور کفاری رو ما قرار نجات بدیم. چون مبارزه برای این نیست که همه کفار رو نابود کنیم، برای نابود کردن اون کافرانیه که مقابل خدا و دین ایستادگی میکنن، به منظور نجات دادن اون کافرانی که در استکبار اینها به استضعاف کشیده شده و فرصت یافتن حق را پیدا نمیکنن. اینا نجات پیدا خواهند کرد، نه جاهلن. اما یک بعد از اون که این دستور قاطعی اینجا صادر میشه، خدای بزرگ نگاه میکنه میبینه نه، دلا قرص نیست، دستا محکم نیست، اطمینان کافی در مؤمنان، ثبات قدم لازم در مؤمنان برای تحقق این دستور، محقق کردنش، فعلیت بخشیدنش وجود نداره. شلن، میترسن، نگرانن. مطالبی رو تا آیه 15 خدای بزرگ مطرح میکنه که این مشکل برطرف شه. اول دستور در آیه 1-6 دستوره داده شده، تو آیه 7-15 مطالبی را خدای بزرگ ایراد میکند که بله نترسید، تکیه مؤمنان به منه، ولی مؤمنان منم، کفار تحت ولایت من نیستن، تحت حمایت من نیستن، وضعیت به ظاهر سامان یافته دنیوی کفار نگرانتون نکنه. اگر در این مجاهدت شرکت کنید، عاقبت اخرویش اینه، عاقبت اخروی اونها جهنمه. اینا رو بیان میکنه. آیه 1-6 دستور رو داده، آیه 7-15 هم پشتیبانی روانی میکنه از مؤمنان برای تحقق اون دستور. به نظر میاد اینجا کار تمام. یعنی دیگه علی القاعده سوره هدفش در لایه اول تامینه دیگه، یعنی دیگه ابهامی نیست، دستور معلومه، اجرای شدنش هم که احتیاج به جرأت و جسارت داشت محقق شده. اما سوره مثل این که تازه شروع میکنه به صحبت کردن. چرا؟ در آیه 16-19 از جریانی سخن میگه که تلاش میکنن این دستور را از مسیر خودش خارج کنن و مانع تحقق عملیاتی شدن این دستور بشن از درون جامعه اسلامی، نه کسانی از بیرون. یه سری مسلمان نما که تلاش میکنن اون محقق نشه، اون جهاد مورد نظر قرآن به وقوع نپیوند. اینا اینجا معرفی میشن، راهبردشون هم مطرح میشه. بعد خدا برای در آیه در واقع 20 تا 28 برای نجات جامعه ایمانی از آسیب خوردن توسط این جریان شروع میکنه به معرفی بیشتر این جریان، یادآوری گذشته این جریان که در گذشته چطور طالب راهبرد جهاد بودن، امروز چطور میدان رو خالی کردن، دلیل اصلی میدان خالی کردنشون چیه، همین هایی که دیروز طالب راهبرد جهاد بودن تا فتح کل دنیا برای کلمه توحید، امروز اما علاقمند به نشستن سر جای خودشون و قانع شدن به همین منافع مادیشون شدن. اینها را مرتد معرفی میکنه، مرتد منتها مرتد ده. حالا اصطلاحی نگیرید شما که بگیرید گردنشون رو بزنید، ولی برگشتگان، روی گردانندگان از این دستور جهاد، اینا رو به این صورت معرفی میکنه. و از پشت پرده معاهدات اینها با کفار برای آرام نگه داشتن جامعه ایمانی خداوند افشاگری میکنه. خلاصه این جریان رو میکوبه. در قدم نهایی که از آیه 29 تا پایان سوره است، خدا میخواد اثبات کنه که ریشه و علت اصلی بروز چنین جریانی در متن جامعه اسلامی حب دنیاست. و خدا تهدید میکنه که اگر خودتون دست از حب دنیا بر ندارید و بر نگردید به مسیر ایمان، من افشاگری خواهم کرد. یعنی رسواتون میکنم که حب دنیا زمین گیریتون کرده، بی خود جست نگیرید. چون این جریان بسیار تلاش میکنه که برای توجیه نفی جهاد، برای توجیه نفی جهاد دفاع از دستاوردهای اسلام را علم کنه، دفاع از دستاوردهای امت مسلمان را مطرح کنه، بگه این همه راه اومدیم نگذارید خراب شه در توجیه منع از جهاد. خدا میگه بیشتر از این سخنرانی نکنید، بیشتر از این اظهار نظر نکنید، اگر خودتون منصرف نشید من افشاگری میکنم، تهدید میکنه، رسواتون میکنم که حب دنیا زمین گیرتون کرده. مسئله دفاع از دستاوردهای اسلام و امت مسلمان نیست. این سیر سوره است. ببینید پس سوره در یک فاز که میشه گفت آیه 1 تا 15 یه فازه، آیه 16 تا پایان سوره فاز دومه. سوره در فاز اولش اصل دستور به جهاد را بیان میکنه، جهاد را بیان میکنه، پشتیبانی روانی میکنه از مؤمنان برای تحققش. در فاز دوم جریان منافقی را که تلاش میکند جلوی تحقق اون دستور را بگیرد معرفی و نسبت به اونها تهدیدات لازم، اقدامات لازم، رسواگری و افشاگری لازم نسبت به این جریان که مانع تحقق اون دستوره. که حالا بعد از سوره 47 ما سوره فتح رو داریم، که حالا سوره فتح هم واقعا در دامنه این سوره جایگاه ویژه خودش رو داره. این اولین سوره ایست که آمده رسما میخواد جبهه اسلامی را علیه کفر در سراسر جهان تشکیل بده، تا نابودی و ریشه کن شدن کفر از سراسر جهان این جبهه را میخواد تقویت بکنه. لذا بسیار راه بردیه در نسبت به نگرشی که ما نسبت به آخر زمان داریم، درباره نگرشی که نسبت به امام زمان علیه السلام داریم، غلبه حق بر باطل داریم در سراسر جهان. اینجا با این سوره کار زیادی داریم که ببینیم واقعا چیه مطلب، منتظر چی هستیم، آیا قرار مثلا فرض بفرمایید با آمدن امام زمان علیه السلام گفتگوی تمدن‌ها را بیفته، یا قرار جنگ با سران کفر و الحاد و ظلم و طغیان کلید بخوره، سردمداران ظلم، فساد، طغیان. اینا سر جای خودشون ننشینن، گفتگوی تمدن ها رو هوا میمونه. چیز خوبیه، رو هوا میمونه. گفتگوی تمدن ها زیر سایه شمشیر مستکبران مگی میشه؟ چه گفتگوی؟ خب حالا بیاییم آیه یکم تا ششم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چرا قدر خسته شدید؟ یه صلوات رو هم بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل.
الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اول اعمالهم. تو این سوره خواهش میکنم مسئله اعمال رو رصد کنید. اضل اعمالهم، حبط عمل، ازلال عمل، هدایت عمل، تکفیر سیئات، این مسئله رو رصد کنید. توی این سوره خیلی به این پرداخته شده. این رویکرد متناسب با فضای سوره است که از یک طرف حفظ دستاوردها و نتایج اعمال مطرحه، از طرف دیگر نگرانی از هدر رفت اعمال و زحمات. بالاخره اینو پیگیری کنید. اون کسانی که کفر ورزیدند و صدوا عن سبیل الله، حالا بعضی گفتن صدوا عن سبیل الله یعنی خودداری کردن از رفتن راه خدا، اما با توجه به این که این یه مفهومیست در کنار کفر آمده، ما این معنی که عرض می کنم براش مناسب تره که اینم گفته شده صدوا عن سبیل الله یعنی از رفتن راه خدا دیگران را باز داشتند، سد عن السبیل کردن، راه را بستند، نه که خودشون نرفتن. این که خودش نرفت این همون کفروشه، خودش نرفت، اما به این که خودش نرفت اکتفا نکرد، راه خدا را هم بست، دیگران هم نرفت. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، اونایی که کفر ورزیدند و راه خدا را سد کردند، اول اعمالهم، خدا اعمالشان را به بیراهه کشید. اول از اضلاله، اضلال هم هست ولالته، گمراهی. وقتی میگه اول اعمالهم یعنی اعمالشون را به بیراهه کشید. اعمالشون را به بیراهه کشید یعنی چی؟ هر عملی انجام میشود برای رسیدن به هدفی. اگر عمل را از رسیدن به هدف منصرف کنیم میشه اضلال عمل، یعنی عمل را به بیراهه کشیدن. خدا میفرماید هدایت بر عهده ماست، یعنی عمل شما انجام میدید، اما کی باید عمل را به مقصد برسونه؟ ما. شما آب میخورید به قصد رفع تشنگی، کی باید این هدف را بر آب خوردن بار کنه، این نتیجه را بار کنه؟ ما اراده نکنیم هی آب بخور، میتونه که یعنی تشنگید برطرف؟ بگو نخواهد شد. ما نتیجه اعمال میذاریم رو خود اعمال. میفرماید، میگه در اون سوره مبارکه که ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. للهدى اونجا به همین قبلش هم ده ابن سعیکم لشتا، سوره لیل، ابن سعیکم لشتا، شما متفاوت عمل میکنید، اما خیال نکنید که اگر متفاوت عمل کردید لزوماً به همون مقصدی میرسید که اراده کردید. آیا کسی عملی انجام میده به قصد اینکه خدا بدبخت کنه؟ نه، هر کس هر عملی انجام میده برای اینکه به خودش خیلی برسونه، اما آیا هر کسی به همین نیت عملی انجام میده به همین هدف میرسه؟ نه. اونایی که با برنامه خدا عمل میکنن به هدف میرسن، اونایی که با برنامه من درآوردی عمل میکنن به هدف نمیرسن. سوره غاشیه هم همینو فرمود. سوره غاشیه فرمود که انسان ها دو گروه هن. یه گروه اونایی هن که از سعی و تلاش خیش راضی هن، به سعیه ها راضی هن. گروه دوم اونایی که عمل کردن ولی جز خستگی چیزی به بار عاملتون ناصبه، فقط خستگی بوده. اول اعمالهم یعنی این، یعنی ما نمیذاریم اعمال اونها به مقصد و مقصودی که دارن برسد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، و اونایی که ایمان آوردند، نقطه مقابل کفرو، و صالحات را عمل کردند. خوب دقت کنید، عملوا الصالحات یعنی چی؟ ببینید عزیزان، از صالحات من اینو میخوام یه بار براتون باز کنم، ان شاء الله دیگه نیاز به تکرار در سوره نباشه. از صالحات از نظر ساختار کلمه وصفه، هر وصفی موصوفی میخواد. موصوفش چیه؟ چه چیزهایی که صالحند؟ عمل کردن به چه چیزهایی؟ این دیگه این موصوف الان ادغام شده تو خود این وصف. این موصوف در واقع میشه گفت از شرایع، مثلا برنامه ها، قوانین، کسانی که عمل کردند به اون چیزی که شایسته عمل است، به اون قانونی، به اون شریعتی، به اون برنامه‌ای که شایسته عمل است عمل کردن. پس معلوم میشه از نظر تعبیر عمل و صالحا ما دو جور برنامه داریم. یه سری برنامه ها و قوانین هستن که صالحات نیستن، یعنی شایسته عمل، به درد عمل نمیخورن. یه سری برنامه ها شایسته عمل هم. خب اینی که ایمان آورد و پیرو ایمان به برنامه های شایسته عمل عمل کرد، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یه توضیح تکمیلی میده، و آمنوا بما نزل علی محمد
صلی الله علی محمد و آل محمد.
این تعبیر آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این تعبیر عطف توضیحی و تفسیری برای همون آمنو و عمل الصالحات، یه چیز ایمانی غیر از اون نیست. میخواد یه توضیح ویژه بده. چرا این توضیح ویژه رو میخواد بده نسبت به ایمان؟ چون تو این سوره با این کار داریم. بعضیا هستن کرهو، بدیشون میاد از اون چه که بر پیغمبر نازل شده، خودشون ممکن در لابلای مؤمنان هم جا زده باشن. بعضی هم هستن بهش ایمان دارن. خدا میخواد ویژگی قرآن را در مقوله صفبندی بین مؤمن و کافر، میخواد روی این ویژگی مانور بده، برجسته کنه، بگه گفتم ایمان و عمل صالح، ولی خوب دقت کن، ایمان یعنی خوشت بیاد، ایمان داشته باشی، معتقد باشی به اونی که در پیغمبر نازل شد. حواست به این باشه وقتی میخوای خودتو مؤمن بدانی. اینو داره برجسته میکنه. و آمنوا به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو الحق من ربهم. همینجا توضیح میده، وجهشو میگه، هو الحق من ربهم، حق از جامعه پروردگارشون همینه. خب یعنی میخواد بگه چرا ایمان نداشته باشن؟ اون حقی که از جانب پروردگار آمده در قالب قرآن بر پیغمبر اونها نازل شده، چرا بهش مؤمن نباشن؟ کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. این گروه را خدا، این سنت خدا درباره اینا اینه، کفر عنهم سیئاتهم، لغزش هاشون را، بدی هاشون را برای اونها میپوشونه. تکفیر یعنی پوشوندن، میپوشونه، نمیذاره آثار این سیئات به اونا برسه. کفر سیئاتهم عنهم، گناهانشون رو، خطاهاشون رو میپوشونه، به اونا نمیرسه. اینا رو میپوشونه سیئاتشون رو. و اصلح بالهم، بال یعنی امر، شأن، و امر و شأن اونها را اصلاح میکنه. فساد و تباهی را از امر و شأن اونها بگید میزداید، دور میکنه. دو تا مسئله است. مسئله اول ازلال عمل، سنت ازلال عمل برای کافران. کافر اعمالی که انجام میده به مقصد و مقصودش نمیرسد. هیچی. اون مقصد و مقصود سعادت است و این به اون سعادت نمیرسد. مؤمنان اهل عمل صالح با اون توضیحی که دادیم آمنو به ما نزله، این مؤمنان اعمالی که انجام میدن قرار است با اراده خدا به مقصد و مقصودش بگید برسد. ممکنه سیئات بخواد مانع بشه، بالاخره لغزش هایی خطاهایی که از دست و بال اینا برها سر میزنه ممکنه بخواد مانع به نتیجه رسیدن اعمال مؤمنان شود. کفر عنهم، خدا خودش میاد وسط جبران میکنه، اونا رو میپوشانه تا این برسه به اون مقصد و مقصود. و اصلح بالهم، ممکنه شأن و امرشون به خاطر لغزش ها و کوتاهی های خودشون دچار تباهی، گرفتار عوارض و آفات بشه. اصلح بالهم، اصلاح میکنه. چی داری میخواه؟ چرا این حرفا رو میزنه؟ کار داره تو این سوره. تو این سوره میخواد بگه بابا مسئله، حالا این آمنو به ما نزله و هو الحق من ربهم، بخواد بگه یه معیاری بین این دو گروه جدا کرده، حساب کتاب داره. این حق غیر این باطل، کسی از حق تبعیت کند اگر بلغزد هم ما حمایت میکنیم که ثبات قدم پیدا کنه، که محکم بیسته، که جلو بره. اونی که از باطل تبعیت کنه هرچی هم دست و پا بزنه ما به نتیجه نمیرسونیم. پوچه راهی که انتخاب کرده، پوچه، مقصد و مقصودی به دنبالش نیست. اینا رو سر این تفکیک رو ما در ادامه بیشتر متوجه میشیم. خودم دقت کنید این مسئله رو من توضیح بدم. این کفر عنهم سیئاتهم، یه وقت اینطور تلقی نشه که مؤمنه، مؤمن مجوز داره که گناه بکنه. نه، مجوز گناه نیست. همون اول فرمود آمنو و عملو صالحات، سیرش ایمان است و عمل به برنامه های شایسته، شایسته برای عمل، یعنی اون قوانین دین، شرایط دینی را درست عمل میکنه. و بعد در ادامه هم باز تأکیدن فرموده آمنو به ما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم، اللهم صل على محمد. اینم تأکید کرده. پس این کفر عنهم سیئاتهم میره زیر مجموعه همون آیه سوره نجم قرار میگیره که خدا در اون آیه چی فرمود؟ چی فرمود؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. بعد فرمود خدا اینها را مورد عفو و مغفرت قرار میده. لمم، گفتیم اونجا توضیح دادیم لمم یعنی چی؟ یعنی اون چه که از دست من، از پای من، از چشم من دیگه از دستم در رفت دیگه. دیگه نه اینکه من اراده گناه کردم، یه گناهی هم کردم، دیگه پیش آمد. لمم یعنی اینایی که چکید، یعنی من مواظبت کردم اما یه چیزایی هم چکید. همونجا بهتون گفتم اگر کسی بگه این صغیره است، خدا گفته از کبائر اجتناب کنی کافیه، گناهی را صغیره حساب کنی میشه چی؟ کبیره. صغیره چیه؟ کسی اراده کند به گناه کبیره است، هر گناهی که باشه. اما دیگه شد دیگه، خدا منو ببخش، میگه نه ربک واسعه المغفره. پس این مال اینجا ساخت، یه وقت تجویز معصیت و کبائر از توش استخراج نشود. حالا اجازه بدید در سنت رو حفظ کنیم که بتونیم انشاءالله دقیق‌تر پیش بریم. خب می‌فرماید ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. چرا سنت ما اینه که راجع به کفار اول اعمالهم؟ به خاطر این است که بان الذین کفروا اتبعوا باطل. تو این جلسه خیلی خوبه در محضر قرآن باشید و قرآن رو ببینید. اما به امروز پرمون نخواستم از این پاورپوینت استفاده کنم، دوست دارم در محضر قرآن باشید. پاورپوینت هم داشتم، اتفاقا رنگ و لعاب خوبی هم داشت، ولی گفتم بذار قرآن رو باز کنیم. حالا در جلسه آینده که خود رنگ و لعابشو کپ کردیم برای شما پاورپوینت رو میگه. ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل، این به خاطر اینه که کافران تابع باطلن، باطل یعنی پوچ یعنی خالی، و ان الذین آمنوا تبعوا الحق، یعنی کسی یه وقت نگه خدا پارتی بازی میکنه، خدا هوای مؤمنان رو بی جهت داره، مؤمنان با خدا رفیقن، به اینا میخواد مثلا اینجوری حال بده، اما کفار که اینقدر با خدا چون خدا قبول ندارن، خدا میخواد کارشون مثلا سنگ اندازی کنه، نه؟ میگه اصلا همینه دیگه، کفر یعنی تبعیت از باطل، یعنی خودشون دارن به سمت پوچ میرن. مؤمنان اما تابع حقن، حق یعنی مستقر، یعنی میرن به جایی که استقرار داره. اتبعوا حق من ربهم، این الحق من ربهم چی میشه؟ همون ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چون همون جا فرمود و هو الحق من ربهم. اتبعوا الحق من ربهم یعنی تبعیت از قرآن کریم. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، این گونه خدا حقیقت مردم را برای اونها ضرب می کند. امثال یعنی چی؟ جمع مثله. مثل اون صورت باطنیه، صورت باطنی. مثلا یک عالمی که به علم خود عمل نمی کند، من نگاه نکنید، صورت باطنی او خر است که باری از کتاب رو دوششه، صورت باطنی چیه؟ اگر خدا اون صورت باطنی را به لفظ بکشد، به این میگن چی؟ ضرب مثل، یعنی اون مثل را اومد به لفظ کشید. حالا دو گروه داریم، وقتی نگاه میکنیم هیچ فرقی بین این دو گروه نمیبینیم، میبینیم هر دو دارن برای رسیدن به اهدافشون کار میکنن، ما داریم برای رسیدن به اهداف خودمون تلاش میکنیم، کفار هم دارن برای رسیدن به اهداف خودشون تلاش میکنن. ما یه قوانینی داریم، اونا هم یه قوانینی دارن. ظاهر دنیا کفاف نمیده که فرق بین این دوتا رو ما بگیر بفهمیم. حتی ممکنه بعضی از جاهلان ما سبک و روش و برنامه و مدل و تیپ و همه چی اونا رو از خودمون بهترم بدونن، بگیم بابا اون خوبه، ببین چقدر خوب زندگی میکنن، ببین چقدر خوب جلو میرن، ببین چقدر خوب به نتیجه میرسن، ببین اینجوری. دنیا، ظرف دنیا کافی نیست که فرق این دو تا رو ببینیم. خدا به لفظ میکشه، میگه بابا اینا اتبع الحق، حالا هرچند که در این اتباع حق گاهی هم زمین میخورن، گاهی هم میفتن این ور، گاهی میفتن این ور، ما میبینیم. نمیخوام بگیم اتباع الحق بی نقص بی اشکال، با انسان هم ممکنه خطا بکنن، ولی خب ما کمکشون میکنیم، زمین هم بخورن ما دستشون میگیریم بلندشون میکنیم. برید برید، اونا چی؟ اونا اتباع الباطل، زمین هم نخورن به هیچ جا نمیرسن، به هیچ جا نمیرسن. این فرق کمیه، تفاوت محدودیه، ناچیزیه، خیلی مهمه. خب میگه کذالک یضرب الله للناس امثالهم، یعنی این اتباع الحق و اتباع الباطل حقیقت این ظاهر به ظاهر مثلا شبیهه. میگیم اینم یه مدل، اینم یه مدله، ما نمیفهمیم فرقش چیه، اما صورت باطنیش اینه که این اتباع حقه، این اتباع باطله. این در واقع حرکت به سمت یک دار مستقره، این حرکت به سمت یک پرتگاهه. این به قله داره نزدیک میشه، این به دره داره سقوط میکنه. اینا رو خدا به بیان، خدا بیان فرموده و به لفظ کشیده. خب خدایا از آیه یکم تا سوم فرمودی یک گروه مؤمن یک گروه کافر تفاوتشون رو به رخ کشیدی و ضرب مثل کردی، گفتی من اینها را اضلال عمل میکنم، اینها را تکفیر سیئات میکنم، اصلاح بال میکنم، فرمودی که اینها تابع حق هم، اینها تابع باطل هم. این ریشه این هست که اضلال عمل برای اونهاست و اصلاح بال برای اینهاست. چرا اینها را گفتی؟ ها حالا نتیجه میخواد بگیره. خب این بیان، این معرفی برای چیست؟ میخواد بگیره. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، حالا اینجا ها رو دیگه نمیشه با این لحن خونده، من میترسم با لحن اصلی بخونم شما های خورده اینجا جا بزنید، دلدارم که آروم بشنم. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، بزنید گردن ها را، نه نمیگه اضرب الرقاب، فضرب الرقاب پس زدن گردن ها، ببینید اینه زدن گردن ها، تو چیز دیگه نمیشناسی، بپرونی کلمه ها بره هوا. اینقدر جدی سخت تو همین مروض اول محکم بدون هیچ قیدی و نمیدونم توضیحی و همینجور کفار سبد عن سبیل الله مؤمنان، خدا میگه من میخوام اونا رو به هیچ جا نرسن، بزنید بره گردن، من میگم بزنید. این پس آنگاه که ملاقات کنید با کافران، فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تا حالا ما اینجا به قرینه سیاق میگیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دیگه سیاق اینه، این فا متفرده برونه، یعنی این کفار چون قبلا معرفی شدن بار دیگر اینجا قیدش نمیاد، نه این کافر عاجز بدبخت را، اون کافر صاد عن سبیل الله را که دیدید زدن گردن ها. حتی تا کجا؟ تا کی؟ چقدر؟ حتی اذا افخمتموهم، تا وقتی که اونها را به زانو درآوردید، تا وقتی که بر اونها غلبه یافتید، فشد الوثاق، از اونجا به بعد دیگه گردن زدن لازم نیست، محکم ببندیدشون، یعنی گردن زدن بر شما فرض است تا غلبه، غلبه که محقق شد دیگه معلوم شد شما چیره هستی، دیگه بقیه رو نمیخواد گردن بزنید، فشد دل رفتان بقیه رو ببندید، دست پاشون رو ببندید، در واقع شد دل رفتان یعنی چی؟ به اسارت گرفتن. پس راه برده قتل کافران صد عن سبیل الله تا غلبه و پس از غلبه راه برده بستن دست و پاها به اسارت گرفتن اونها. حالا خدا اسیر بگیریم که چی؟ میگه فاما منم بعدو، یا بعد از اینکه به هر حال جنگ خوابید اونها رو منت میگذارید آزاد میکنید، که منت گذاشتن و آزاد کردن مال کجاست؟ مال کجاست؟ مال اون وقتیه که اینا پس از اسارت ایمان میارن دیگه، اینا رو بحثا دیگه تبیینش تو روایاته، من نمیخوام اینجا ورود کنم، یا منت میگذارید آزادشون میکنید، و یا و اما فداعن، و یا اینها را به عنوان در واقع فدیه و فدا قرار میدید. فدیه و فدا برای چیه؟ مثلا شما اسیر دارید دست کفار، بتونید اینها رو بدید و سبب خودتون رو آزاد کنید، یا یه منطقه ای از شما را اشغال کردن، میتونید اینها رو بدید منطقه را تحت کنترل بگیرید. فداعن یعنی معاوضه، میتونید باش معامله بکنید با خود کفار، یا منت میذارید آزادشون میکنید، یا با خودشون وارد معامله میشید برای نجات نیروهای خودتون، برای نجات اراضی خودتون. خب این کشتن و اسیر گرفتن آخرش کیه؟ حتی تبع الحرب و اوزارها، تا وقتی که تضع الحرب و اوزارها یعنی جنگ فروکش کند، اصطلاحاً از نظر لغوی یعنی تا وقتی که جنگ سنگینی های خود را وانهد، این اصطلاح عربی شه، فارسیش میشه تا وقتی که جنگ فروکش کند، تا اون موقع این روند ادامه ده. خب جنگ کی فروکش میکند؟ طبق این قاعده مادامی که کفار صاد عن سبیل الله هستن جنگ هم فروکش نخواهد کرد دیگه. فاذا لقيتم الذين كفروا، بگی فور بر رقاب، بزنید دیگه گردن. یعنی یه راه برد است، یک مسئله رو نمیخواد حل کنه، که 5 تا کافر تو فلان منطقه هم برید اونا رو بکشید تموم بشه. نه، بعد میاد میرسه به این میگه ذالک. ذالک در زبان عربی گاهی به این معناست، یعنی مسئله این است، امر این است، همونی که گفتیم ذالک. بعضی ها یک فعلی در تقدیر میگیرن، خب ذالک یعنی مطلب اینه، متوجه شو بگیر، مطلب همینه. در ادامه میگه ولو یشاء الله لانتصر منهم. بدانید اگر خدا میخواست لانتصر منهم، خودش از کافران چه میکرد؟ انتصار یعنی انتقام گیری، یعنی چیره شدن در مقام، در واقع نشوندن دشمن سر جای خود، دشمنی که ضربه زده، دشمنی که لطمه زده. اگر خدا میخواست خودش از اونها انتقام میگرفت. عزیزان شنیدید در جای جای قرآن که خدا کافران را محکوم به عذاب دنیوی کرد. اون کافرانی که حق به اونها عرضه میشود، فرصت مطالعه حق رو هم پیدا میکنند، اما در مقابل حق ظالمانه نیستند و مانع گرویدن سایر انسانها به راه حق و ایمان میشوند، کفار مزاحم، کفار حربی استقامند. خداوند اینها رو در قرآن بارها محکوم به عذاب دنیوی کرده و در طول تاریخ هم بارها عذاب دنیوی را در برای اونها پیاده کرده. اولینش عذاب کفار قوم نوح علیه السلام بود که با طوفان و با اون طوفان آب از زمین و از آسمان محقق شد. بعد دیگه عذاب اقوام مختلف از قوم عاد و قوم ثمود و فرعون و معتفقات و قوم شعیب و همینطور انبیای مختلفی که آمدن و اقوامشون کفر ورزیدن و در کفرشون پای فشاری کردن و خدا نابودشون. در واقع خدا تو این دقایق چه کرد؟ انتصار، بگید منهو، انتقام خود رو، انتقام مؤمنان رو از این کافران گرفت، اون نابود کرد. اینجا خدا چی میگه؟ میگه مؤمنان شما وقتی با اینا مواجه شدید اینا رو بکشید. شما در مقام ملاقات با اینها جنگجو باشید. اگر میخواستم خودم انتقام، بگید میگرفتم. اگه میخواستم سیل و زلزله و اینا، که من ضعیف نشدم در تحقق اینا. خدا که به تعبیر خدا میخواد بگه من همون خداییم که اقوام مختلف را با طوفان 7-8 روز رو نمیدونم، با اون طوفان شن و با اون زلزله ها و با اون سیل ها و با اون چه و چه نابود کردم. بازم میتونستم که. پس چرا خدای خودت نکردی این کارو؟ میگه ولیکن لیبلو و بعضکم ببعض. خدا خواست بعض از شما را، بعض از شما انسان ها را، که مراد از این بعض اولی چی میشه؟ مؤمنان. به بعض دیگر که مراد از بعض دومی چی میشن؟ این کافران. بیاز ما خواستیم به وسیله این کفار شما را امتحان کنیم، ببینیم شما حاضرید بشید دست خدا بخورید تو سر کفار. من اگه میخواستم خودم میزنم تو سرشون، نخواستم بزنم، بخوام ببینم شما حاضر هستید دست من باشید. برای همون یعنی به جای سیل عمل کنید، به جای زلزله، به جای طوفان، به جای اون عذابی که برای اقوام گذشته آمد، این بار مصداقش بشه جهاد. چی میشه؟ ما شما امتحان کنیم. ولی لیبلو و بعضکم ببعض. بعد اینجا مؤمنان برگردن بگن خب خدایا قربونتو برم، تو سیل و زلزله و غیره خب مؤمنان رو نجات میدادی، اینا رو جدا میکردی، بعد اونا رو نابود میکردی، خب چیزی آسیب به اینا نمیرسید که مؤمنان واقعا در نجات بودن. حالا تو این مدلی که داری پیشنهاد میکنی جنگ دیگه، جنگ تابع قوانین خودشه. خب ما بریم تو میدون که اگه بکشیم خب کشته هم میشیم دیگه. ای قرار به جنگ، جنگ فقط نیست ما اونا رو کشیم، اونا ما رو میکشن. اگر کشته شدن نابود شدن هلاک شدن اذلال عمله، تو به خواسته خودت که همون اذلال عمله با کشته شدن کفار رسیدی، که خب در این صورت ما هم کشته میشیم، پس ما هم دوچار چی میشیم؟ بگی اذلال عمل، ما هم هدر میریم، خونمون هدر میره، اعمالمون هدر میره، مملکتمون آسیب میخوره. این چی جور مدلیه آخه؟ مدل یه مدلی پیشنهاد بده که توش کفار رابط بشن نه ما، و کفار قاطی. خدا رضا هم یه جواب میده، یه والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. قاطی نکنیم، کشته شدن، هر کشته شدنی مصداق اول اعمالهم نیست. اون کسانی که در راه خدا کشته شدن فلن یضل اعمالهم، هرگز خدا اعمال اونها را به بیراهه نمی کشن، این نیست اونها هده برن بی نتیجه بمانن. پس چی؟ سیهدیهم، به زودی اونها را هدایت می کنن، یعنی پس از کشته شدن منزل به منزل اونها را چه می کنه؟ بگید پیش می بره. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، بگید امواتا بل احیا، اون این در بین یرزقونن. حالا این احیا بودن به چه معناست؟ احیا غیر از بعضی اقلا می کنن، خب به همون معنایی که همه اموات زنده، نه یه معنای مضاعفی داره. بله روح همه زنده است، هیچ کس روحش که نابود نمیشه با مرگ، اما اون که در راه خدا کشته شد جان خود را داد، این به یه معنای جداگانه ای غیر از اون معنای عمومی زنده است. یعنی پرونده رشد، ترقی، پیشرفت، تکامل برای اون بسته نمیشه که خب تو تا اینجا آمدی، نه میبریم. سیهدیهم، آنها را منزل به منزل خدا هدایت میکند و یصلح بالهم. اونجا گفته بود داجه مؤمنان اصلح بالهم، و خدا امر و شأن آنان را اصلاح میکند. نگش نمیکنیم اینو، خب آره کشته شدن دیگه، حیف، کاش کشته نمیشد، جوان خوبی بود، اگر زنده مونده بود حالا مثلا یه آیت اللهی شده بود، یا حالا مثلا یک عارف باصری شده بود، یا یک نمیدونم به هر حال فرصت های زیادی در خدمت به مردم یافته بود. بنده خدا رفت جبهه 16 سالش بود، 17 سالش بود، 20 سالش بود، کسی اگر به شهید بگه هی نمیفهمه شهید یعنی چی، هی اونی که مونده، اونی که شهید شد تضمینی میره بالا، یعنی یه معامله ای میکنه که تضمینی میبرنش، خدا خودش عهده‌دار میشه. چه حیفی، خدا میگه این حرفا نیست. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه، و اونها را داخل بهشت میکنن. کدوم بهشت؟ عرف عالهم، یعنی اون بهش را برای اونها تعریف می کند، که تعریف کرد، اون بهشتی که برای اونها تعریف کرد، برای اونها مقرر کرد. اینا رو باره همچین بهشت می کند. از این تتمهی که برای مقتول فی سبیل الله گفته شد که اذلال ندارد بلکه هدایت دارد، اصلاح بال دارد، ورود به جنت دارد، از همه اینا معلوم میشه که خدا از کشتن کافران دنبال تحقق همون سنت اذلاله، بگید عمله. پس ارتباط دستور به جهاد با اون دوتا سنت معلوم باشه ها، سنت اذلال عمل چون هست برای کافران، خدا به مؤمنان اجازه کشتن کافران داره. یعنی مؤمنان در اراده کشتن کافران دست خدا هستند برای تحقق سنت اذلال عمل. خدا خودش میتونسته از عهده کافران در بیاد، ولیکن خواسته به وسیله کافران مؤمنان را آزمایش کنه، امتحان کنه. من یک کوتاه در حد 2 دقیقه این شبهه را مطرح میکنم و جواب میدم، و اون این که بعضی ها در عصر حاضر که تلاش میکنن بگن اسلام دین خشونته، استنادشون هم به همین حرف باشه، میگن اسلام تجویز کرده کشتن کفار را. وقتی میخوان استناد کنن، اثبات کنن قرآن خشنه، اسلام خشنه، همین آیاتو میخونن دیگه. بعضی از ما وقتی میخوایم به اونا جواب بدیم، میگن در نقطه مقابل از اون آیات رحمت میخونیم. این آیات رو گویا ما یا میخوایم بگیم نیست با این جور جواب دادنمون، یا میخوایم یک راه راحتی رو انتخاب کنیم، صاف بریم بگیم نه، ما میخوایم بگیم که شما میگید اسلام شمشیر میکشه علیه کفار. ببینید ما فیلم برداری هم کردیم به تمام این کفار، خاخام ها، کشیش ها، به همه گل میدیم، همه رو ماچ میکنیم، ما کسی جنگ نداریم. این جواب ناقصه، یعنی این جواب خیلی سطحیه. اسلام چون دین رحمته طالب قتل مظاهر فساد، طغیان، ظلم، عناد، کفر، شرک، شیطان و حاکمیت شیطان روی زمین، مادامی که شیاطین و ایادی اونها روی زمین سیطره دارن، خون انسانهای بیگناه ریخته میشه. خب در سایه شیطنت و ظلم و عناد و کفر همین کافرانه، مثل سران آمریکا و سران بعضی از این کشورهای غربی و اون مستکبران سلطه طلب انگلیسی، زیر سایه کفر و ظلم و عناد همین است که دست تکفیری ها تا آرنج به خون بیگناهان آغشته شده. اینا هستن که خشونت طلبن. خشونت طلبی جنگ با گرگ صفتان بیرحم نیست. خشونت طلبی به ناحق ریختن خون مسلمین نیست که دنبال حق خودشون. خشونت طلبی مقاومت در مقابل کفر صهیونیستی نیست با دست خالی و مظلومانه. خشونت طلبی اون بیرحمانه و نامردانه موشک‌های چند تنی را روی سر مردم بیگناه تو ماه رمضان ریختن، بستن برق، بستن آب، بستن راه رسیدن کمترین آذوقه و کمترین تسلیحات به دست اونها. خشونت طلبی اینا چطور میتونن جنایت ها و ظلم خودشون رو اینطوری مخفی کنن زیر سایه متهم کردن اسلام به خشونت طلبی؟ اسلام میگه بزن گردن اون کسی را که اگر زنده بماند، از زنده ماندن او جز فساد در عالم گسترش نخواهد یافت. این کافری که میخواد راه خدا را ببنده، میخواد راه توحید را ببنده، راه عدالت را، راه امنیت را ببنده، نباید برش داشت. اینو دقت کنیم. یه نکته بگم، یک مسئله دیگه هم بعضی هم میگن آقا این چون اینجا گفت فشد دل وفا و اما من نم بعد و فدا هم، چون گاهی سوال میشه زیاد تو مجامع به خصوص مجامع دانشگاهی مطرح میشه، آقا اسلام آیا بعدداری را تجویز کرده؟ نمیدونم خب اینایی که کفاری را که ما میگیریم چیکار باید بکنیم اگر ایمان بیارن؟ اینا میشن برده های مسلمین. بعدش هم امثال این حرفا میخوان از این طریق بیان یه پلی بزنن به این که بله بازم اسلام همون دین رهبریه، دست و دیده نداره. اسلام، خوب دقت کنید من اکتر براتون جا بندازم، اسلام با بردگاری به این معنا که شما برید انسانهای ضعیف بدبخت بیچاره را از خونش، از کاشانش بیرون بکشید، زنجیری از تو پاش ببندی، از یک کشوری به یک کشور دیگری ببری بفروشی، نرو کنی نوکران خودت. چرا؟ چون زور دفاع از خودشون را ندارن. معلوم بود این بعده داری عقل مخالف، قرآن مخالف، دین مخالف، همه مخالفن. یک ذره انصاف کافیه، انسان بودن کافیه برای این که بفهمید این دو بعده داری بدترین ظلم، یکی از بدترین انواع ظلم بشریته، یکی از بدترین انواع ظلم بشریته که این مدل بعده داری همچنان به مدل نسبتاً پیشرفته در امروزیش توسط مستکبران عالم و دولت‌های زورگوی غربی به خصوص انجام میشه. هنوز هم خیلی گرسنگان بدبختی که معادن طلای اونها رو به تاراج میبرن، به یغما میبرن و اینا از گرسنگی میمیرن و خود اون آدم ها نوکر این یکی ها به حساب میان که معادن رو تحلیه کنن، قبول نشده. کسی اگه نمیدونه بره بفهم، یه دیگه راهی جز دیدن و جز جستجو کردن نداره. واضح هنوز هم جنایت های بردهدارانه اونها امروز هم تمام نشده. همین خبیثانی که میخوان اسلام را متهم کنن به بردهداری. اما اسلام چی میگه در بردهداری؟ اسلام میگه این کافر حربی که جلوت بایسته وقتی غلبه کردی دیگه خون نریز، غلبه کردی اسیر بگیر. حالا اسیر گرفتی چه کن؟ اسلام رو او عرضه کن، فرصت بهش بده خودشو پیدا کنه. اگر خودش رو پیدا کرد مسلمان شد، او را به جای اینکه توی دیوارها و توی زنجیرها و توی لابلای میله‌های آهنی تو زندان‌ها نگهداری کنی، نه خودش بفهمه کیه و چیه و برای چی به دنیا آمده، نه شما از اون بهره‌ای داشته باشی، اون رو بیا تو جامعه اسلامی به کار بگیر، تحت نظر بیا به کار بگیر، بذار کشاورزی کنه، مواظب باش بیگاری نه ها، به کار میگیری حقوقش رو رعایت کنی، به اندازه کار کنه، به اندازه بخوابه، به اندازه بپوشه، به اندازه بخوره، مواظب باش فحش ندی، مواظب باش نزنی، حرمت انسانیش رو حفظ کن، بذار خودش رو پیدا کنه، ازش کار بخواه، بعدش از اون طرف روزت رو خوردی 60 تاشون رو آزاد کن. 60 سال حواست نبود زها کردی 60 آزاد کن. 60 تا این یک دوره تعلیمی، تربیتی، بهره‌وری اقتصادی برای اون کفاری که یک روز شمشیر کشیده بودن جلوی اسلام و سبک متمدنان امروزی به زنجیر کشیدن و تا آخر عمر تو زندان نگه داشتن اسرای جنگیه. این پیشرفت است یا اونی که شما دارید پیشرفت است؟ نه اینا رو میخواییم بکشیم، نه اینا رو میخواییم بخوریم. ما میگیم اگر کافر حربی ایستاد، شکست خورد، مغلوب شد، پس از مغلوب شدن اسلام آورد، اینو به کارگیری کنید با رعایت حقوقش تو جامعه اسلامی، بعد از اون هم با یک قوانین مشخصی که اسلام تعریف کرده توصیه و آزاد کردن اونها، اونم تو آمارهای بالا. ببینید مثلا یک دونه روزه خوردن، شما حساب کن تو ذهنت، ببینید 60 تا برده رو آزاد کردن. 60 تا برده کمه برای یک دونه روزه؟ 60 تا برده اصلا مال بعضی از در واقع کفاره ها هست که کفاره های تلطبیه، یعنی اول 60 تا برده است، نتونستی مثلا 60 تا مسکینه، حتی قبلش مثلا 60 روز روزه است، 60 روز روزه که 31 روزش بیشتر هم باشه که آدم ترجیح میده اگه پول داشته باشه 600 تا برده آزاد کنه. خب من بگیم این مسئله است، اینو ما قاطی نکنیم با اون بردهداری وحشیانه جاهلانه. اتفاقا این الگو و این مدل نسبت به تمام مدل‌های پیشرفته امروزی دنیا در مواجهه با اسرا، برخورد با اسرا، این مدل از همشون پیشرفته‌تره، از همشون هم کامل‌تره، تربیتی تره، انسانی تره. حقوق اینها هم بر عهده حکومت اسلامیه، که یعنی حکومت اسلامی حامی شده، این نیستش که اینا رو مثلا تو جامعه اسلامی رها کرده بدون حمایت، بدون پشتیبانی، هر که از بلای بخواد بتونه سر اینا بیاره، اینطوری نیست، حساب و کتاب داره. این حالا یک توضیح بود که چون گاهی اوقات در بعضی از مجامع مطرح میشه و تلاش میشه که بعضی حرفای به ظاهر مثلا عاقلانه برای لطمه زدن گفته بشه، خواستم یه توضیح در روش داده باشیم. آیه یکم تا ششم تمام سیاق اول سوره است، پایه سوره است، دستور خداست به جهاد، جهاد مؤمنان با کافران، قتال مؤمنان در مقابل کافرانی که راه خدا را سد میکنند و میبندند تا نابودی اونها، تا غلبه کامل بر اونها، پس از غلبه به اسارت گرفتن اونها، حالا یا منن بعد و ای قطره اینا را آزاد کردن به بهانه روزه، به بهانه چی، به بهانه چی، یا فدا هم، یا تمیز کردن با کفار برای مصالح مسلمین، برای برشون گردون به طرف اهل خودشون، در عوض 20 اسیر مسلمون آزاد کن، در عوض فلان منطقه مسلمین رو پس بگیر، راه برد و تاکتیک کاملا تعریف شده و شناخته شده جنگی هست. من مسئله این روکر رو بهش دقت کنیم، مسئله جهاد با کافران اون چه که در آیه 1 تا 6 مطرحه جایگزین انتقام جویی خداست، یعنی نه جایگزین، مصداق انتقام جویی خدا از کافران تو دنیاست که قرار به دست ماها انجام بشه، که خدا میگه بعثنا لهم عبادا لنا اولی بأس شدیده. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.